وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تفصیلی که برای فرمایش ابن ادریس ذکر شده بود که ایشان ادعا کرده بودند ما در باب شروط متعدده، از این جهت می توانیم فرق بگذاریم بین شرطی شروطی که از جنس واحد باشند و شروطی که از اجناس مختلفه باشند. در موردی که از جنس واحد باشد قائل به تداخل بشویم، در جایی که از اجناس مختلفه باشد قائل به تداخل نشویم. این بیان ایشان را مرحوم صاحب کفایه تحت عنوان اینکه این تفصیل وجهی ندارد الا توهمه، این که اگر از جنس واحد باشد در این صورت ما مقتضی برای تعدد نداریم، اما اگر از اجناس متعدده و مختلفه باشد باید قائل به عدم تداخل بشویم. وجه مذکور از نظر صاحب کفایه مردود بود، ولیکن مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه برای این تفصیل وجهی ذکر می کنند. ببینیم وجهی که ایشان ذکر می فرمایند تا چه اندازه اثبات این تفصیل می کند و می شود این تفصیل را به هر حال ما آیا به این وجه قبول بکنیم یا نه. حاصل فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر ما بگوییم وقتی جمله شرطیه ای قائم شد، ظاهر جمله شرطیه تعلیق جزاس بر شرط، ظاهر جمله شرطیه این است که الجزاء معلقون علی الشرط، اما نحوه تعلیق چگونه است؟ آیا معلق است بر صرف وجود شرط یا اینکه نه معلق بر صرف الوجود نیست؟ اگر معلق بر صرف الوجود شرط باشد که صرف الوجود در مقابل چیز عدم کلی که همون اولین وجود ناقض عدم کلی می شود، اگر این باشد خب بنابراین در موردی که از جنس واحد باشد نقیض شرط چیز عدم کلی اون، اون عدم کلی به اولین وجود نقض می شود و در جایی که از سنخ واحدن قهرن همون اول وجود مصداق برای هر سه خواهد بود، لذا در اینجا ما قائل به تداخل بشویم. پس وجه تداخل در فرضی که شروط متعدده من جنس واحد باشند این باشد، نه اون چه صاحب کفایه فرمودن، این باشد که چون جزا معلق شده است بر صرف الوجود شرط و صرف الوجود ینطبق علی اول وجود، پس اگر اول وجود را شخص مکلف ایجاد کرد از این در این مورد اول وجود شرط در شروط متجانسه همون یک وجود است، پس در حقیقت معال و مرجع شروط متعدده به یک شرط شده است. خب و چی دیگه برای به اصطلاح تعدد و تکرار جزا نیست و نتیجهش این است که شروط متعدده با یکدیگر چی؟ تداخل دارند. دقت فرمودین؟ ایشان می‌فهمند جزا در اینجا واحد و این جزا لازم است تکرر پیدا بکند. چرا؟ چون شروط متکرره به عنوان صرف الوجود شرط شدند و چون صرف الوجود یک حقیقتن، ما حسب فرض چون در شروط متجانسه میگیم دیگه، یک جنس شامل هر سه شرط می شود، جنس واحد در میان است، پس نتیجتاً اون کلی و جنس واحد به عنوان صرف الوجود شرط است. صرف الوجود ینطبق علی اول وجود، پس یک شرط ما در حقیقت داریم. اگر شرط یکی شد جزا هم باید چی باشد آقا؟ یکی دیگه وجهی برای تعدد و تکرار جزا نمیماند. این معنا مرادش باشد. این توجیهی است که مرحوم حاشیخ برای فرمایش ابن ادریس و توضیح اینه که اگر از جنس واحد باشند تداخل کنن شروط بعضی در بعضی دیگر و اگر از اجناس مختلفه شدن تداخل نکنن، مثل تداخل در باب کفارات وتی حائض یا تداخل در به اصطلاح افطار شخص در ماه مبارک رمضان اگر از نوع واحد افطار کند، یا تداخل از موجبات سجده صف اگر اون موجبات از جنس صنف واحد باشند، مثل تکلم بیجا، مثلا 4 بار 5 بار در نماز تکلم بیجا ازش ساده شد، یک سجده صف می‌فرمایند کفایت می‌کند. این از این باب است که در مواردی که از جنس واحد و صنف واحد است، چون معلق علی یعنی شرط میشه و صرف الوجود و صرف الوجود ینطبق علی اول وجود، پس نتیجتا شروط در یکدیگر تداخل کردند، از این جهت که همه اینها ینطبق علیشان بر او به تحقق یکی که اول وجود است، لذا در اینجا تکرار حاصل نشود. ولیکن اگر نه از اجناس متعدده بودند، خب واضح است که هر صنفی اول وجود او غیر از اول وجود صنف دیگر است، غیر از اول وجود باز جنس سوم است و هاکذا. لحاظ لابد من عدم تداخل و تکرر جزا. این وجهی است که مرحوم عاشق برای توجیه این تفصیل ذکر کردند، ولی مع ذلک بر این وجه هم اشکال دارند که نتیجتا با صاحب کفایه موافقند در اینکه این تفصیل بی اساس است. اما بیانی که مرحوم عاشق در بطلان این وجه که دفاع از ابن ادریس بود، مرحوم شیخ رضوان الله علیه محقق اصفهانی می‌فرمایند این وجه و توجیهی که برای این تفصیل ذکر شد، گرچه از توجیهی که صاحب خود مرحوم محقق ابن ادریس ذکر کرده اند شاید دقیق‌تر باشد این بیان، ولیکن مع ذلک این وجه صلاحیت برای تفصیل ندارد کما علیه صاحب الکفایه. بیان اشکال آیستر ارز میکنم چون رو فاهمی نویسن، بیان اشکال این است که میفرماین مکرر عرض شده است که وجود هر شیئی نقیز او عدم خود اون شیء است، نقیز و کل شیئن رفع اوهو، پس هر وجودی نقیز عدمی است که بدیل اوست و عدمی که نقیز وجود است، نقیز اون وجودی است که این عدم بدیل او قرار گرفته است، نه عدم سابق، نه عدم لاحق و نه عدم اشیاء دیگر. حالا آیا اول وجود می شود نقیز او عبارت باشد از عدم مطلق؟ خیر، نقیز اول وجود عدم در ظرف اوست که این بدیل او قرار گرفته است، نه عدم مطلق، چون نقیز عدم مطلق وجود مطلق است نه اول وجود. و ترتیب حکم بر اول وجود که مدعا هست در این وجه، این امر ممکن است، ولیکن خلاف ظاهر جمله شرطیه است. ظاهر جمله شرطیه این است که جزا معلق شده است بر طبیعت شرط و طبیعت شرط اعم از اول وجود او از اون طبیعت است. به عبارت دیگر وقتی مولا میگوید این نمت فتوزع و بعد میفرماید این بلت فتوزع، ظاهر این قضیه شرطیه این است که وجوب وضو معلق شده است بر طبیعی نوم، اهم از این که این طبیعت در وجود در ضمن به وجود اول وجود محقق بشود، یا به ثانی وجود محقق بشود، یا به وجود ثالث و هاکذا محقق بشود. در کجای این طبیعتی که معلق علیهای حکم است عنوان اول وجود اخذ شده است، و از کجای این جمله شرطیه می توان استفاده کرد تعلیق بر اول وجود را؟ پس بنابراین مبنای این توجیه که تعلیق جزا بر اول وجود است واضح البطلان می باشد. این قلت، بنده تحت عنوان این قلت میگم که ما قبول داریم شرط طبیعت مقیده به اول وجود نیست، و مراد ما از تعلیق بر صرف الوجود که ینطبق على اول وجود، نه این است که جزا معلق بر صرف الوجود باشد که خلاف ظاهر جمله شرطیه هم هست، بلکه مراد ما از تعبیر به صرف الوجود این است که ممیزات شخصیه دخالتی در شرط ندارند، و منظور ما از صرف الوجود یعنی طبیعت به ماهی طبیعتون معلقون علیه هست و خصوصیات فردیه دخالتی ندارند. بنابراین ما نه مرتکب خلاف ظاهر شدیم و نه ضرورتی دارد که ما قائل به عدم تداخل شویم. و صرف و شیء اصطلاحی همون گونه که مستحضرید لا یتسنا و لا یتکرر، چون صرف از هر شیء واحد خواهد بود. فعلا هازا در صورت تعدد شرط و بودن اون شروط متعدده از جنس واحد، معلق علیه صرف الوجود شرط است، و چون صرف الوجود تعدد ندارد به اول وجود صدق می کند که انهو صرف الوجود. فلذا ما باید قائل به تداخل شویم. جواب این اشکال این است که صرف الوجود در ماهیات به حسب مفهوم صرف الوجودند، بسه وجود مفهومی، ولیکن به حسب خارج ما صرف الوجود نداریم، زیرا کل موجود متشخص. و قطعا تشخص اونها به وجود اونهاست. اگر ما سه شرط موجود داریم، اگر سه شرط موجود داریم، چون فرض اینه که شروط متعددن، در حقیقت سه امر موجود متشخص وجود دارد و با وجود سه فرد متشخص از شرط، وجهی برای تداخل نخواهد بود، چون وجود شخصی این شی کاری به وجود شخصی دوم و دوم کاری به سوم ندارد. فلکل شرطن جزاءن یخص به، و اگر مراد شما از صرف الوجود در اینجا این معنا باشد که صرف الوجود به حسب واقع نه عالم مفهوم، یعنی یک وجود واحد و محیط به کل، صرف الوجود به این معنا واضح است که تعدد درش نیست و الا خلف لازم می آید، چون همون جوری که هر مفهومی اگر صرف شد منحصر در یکی است، اگر وجودی هم به نحو صرافت تحقق پیدا بکند، یعنی بدون حد، چند تا می شود؟ یکی دیگه، چون تعدد از ناحیه حد میاد. اگر وجودی صرف شد یعنی حد عدمی نداشت، این قهرن منحصر در یکیست. اگر مراد از این که معلقان علیه صرف الوجود است، یعنی همون صرف الوجود واقعی نه مفهومی، در این صورت وحدت چنین صرف الوجودی مسلم است. اما آیا حکم شرعی معلق به چنین وجودی شده است؟ این از محالات است، زیرا مکلف هرگز قدرت ندارد که شرط به معنای صرف الوجود خارجی را ایجاد کند، بلکه خود مکلف از در دایره اون صرف الوجود قرار گرفته است، محاط صرف الوجود است. مثلا بگید مکلف تکلیف شود به ایجاد ناری که اون نار همه نیران عالم را شامل بشود، داریم؟ نمیشود دیگه. اون چی که معقول است از صرف الوجود که در خارج تحقق پیدا بکند، عبارت است از صرف الوجودی که مبدع نظام وجود است، که تعبیر می شود از او به فیض حق تبارک و تعالی، یا به وجود منبسط. البته این معنا اجنبی از باب ما نحن فی و امثال ما نحن فی است. فعلی هذا تفصیل صادر از ابن ادریس در این مقام اساسی نخواهد داشت. مطلب بعدی در این است که اون چه که در رابطه با تداخل شروط بعضها فی بعض و عدم تداخل تا اینجا گفته شد، در جایی است که باید امکان تداخل باشد، و اما جایی که امکان تداخل نباشد اساساً این نزاع و این بحث در اونجا جاری نخواهد بود. این مطلب رو انشاءالله به بعد از تعطیلات. الهونا جنبندی مطالب این است که تفصیلی که از فخر ذکر شد، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه برای اون وجه صحیحی بیان فرمودن و این تفصیل رو اختیار کردن، ولیکن تا اینجا ما اون چرا که صاحب کفایه برای عدم تداخل قائل شده اند در صورتی که از معرفات باشن شروط، اینو تا اینجا مرحوم شیخ نپذیرفتند. بعد از این بیان امکان، خود مرحوم شیخ مجددن وارد تحقیق در مقام میشوند که مفصل هم از بیانشان انشاءالله بعد از تعطیلات عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.